ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. علیرضا زاکانی از ادامه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. دادستانی هلند از بازداشت 2 مرد مظنون به سوءقصد به جان یک فعال ایرانی خبر داد. خواهر پویا بختیاری از سوءقصد به مادرش در زندان خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پیام انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف و نامزد دیگر جریان اصولگرا شد تا به نوشته او مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شوند. پیشتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کناره‌گیری کرده بود. نظرسنجی‌های حکومتی از عدم ایجاد تغییر محسوس در میزان مشارکت مردم خبر می‌دهند. رأی‌گیری ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز می‌شود و در صورتی که هیچ یک از نامزدها به حد نصاب لازم نرسند، دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب می‌کنند در دور دوم رأی‌گیری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، مدنی و زندانیان سیاسی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. دادستانی هلند میگوید 2 مرد مسلح که به تازگی در این کشور بازداشت شدند، مظنون به تلاش برای سوءقصد به جان یک فعال ایرانی هستند. دادستان عمومی هلند روز چهارشنبه در بیانیه ای خبر داد یک شهروند 38 ساله تونسی که در تاریخ 17 خرداد در شهر هارلم هلند به همراه مردی دیگر دستگیر شدند، مظنون به برنامه‌ریزی برای ترور یک فعال ایرانی مقیم هلند هستند. روزنامه لوموند فرانسه روز چهارشنبه در گزارشی نام فرد ایرانی را که هدف سوءقصد احتمالی بوده، سیامک تدین طهماسبی اعلام کرده. آقای تدین طهماسبی در شبکه‌های اجتماعی خود را هنرمند و فعال مدنی معرفی کرده است. دادستانی عمومی هلند پیش از این اعلام کرده بود که این مرد تونسی به تلاش برای ترور یک سیاستمدار اسپانیایی هم مظنون است. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 1398 در یک پیام ویدیویی از سوءقصد به مادرش ناهید شیرپیشه در زندان خبر داد و نسبت به سلامتی پدرش منوچهر بختیاری در زندان ابراز نگرانی کرد. خانم بختیاری در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد، با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانواده‌اش، خواستار آزادی فوری پدر و مادرش شد. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه به دلیل پیگیری دادخواهی مرگ فرزندشان هر دو در زندان به سر می‌برند. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان جو بایدن و دونالد ترامپ بامداد روز جمعه به وقت ایران به میزبانی شبکه خبری CNN در شهر آتلانتا برگزار می شود. این مناظره در شرایطی انجام می شود که نظرسنجی ها حاکی از رقابت نزدیک این دو نامزد احتمالی احزاب دموکرات و جمهوری خواه آمریکاست. مطابق توافق ستادهای انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات سال 2024 قرار است تنها 2 مناظره برگزار شود. انتظار می رود دونالد ترامپ در مناظره به شدت از سیاستهای جو بایدن در زمینه مهاجرت و سیاست خارجی انتقاد کند. در مقابل جو بایدن هم احتمالاً به دفاع از عملکرد دولتش به ویژه در زمینه اقتصاد و بهبود بیکاری و رونق فضای کسب و کار اشاره خواهد کرد. شامگاه گذشته یکی از پایگاه‌های حزب‌الله در منطقه زینبیه در حومی دمشق پایتخت سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت. رسانه‌های دولتی و دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل را عامل این حمله معرفی کردند. این در حالی است که تنش میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان همچنان بالاست و نگرانی‌ها از جنگ فراگیر میان دو طرف همچنان ادامه دارد. در این حال وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید که کشورش خواهان جنگ نیست. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان و افزایش آمادگی‌های ارتش اسرائیل در منطقه مرزی با لبنان، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که کشورش خواهان جنگ با حزب‌الله نیست، اما برای همه احتمال‌ها آماده است. او افزود که حزب‌الله به خوبی می‌داند در صورت وقوع جنگ اسرائیل می‌تواند آسیب بزرگی به لبنان بزند. طی هفته‌های اخیر تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیش از پیش بالا گرفته، آن هم پس از کشته شدن طالب سامی طالب از فرماندهان حزب الله و همراهانش در حمله هوایی اسرائیل. تنش جاری را روز 16 مهر گذشته گروه حزب الله لبنان با آغاز پرتاب راکت و پهپاد به سمت اسرائیل آغاز کرد. یک روز پس از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظام اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. حزب الله می گوید هدفش از حملات به اسرائیل کاهش فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. واکنش اسرائیل به حملات حزب الله تاکنون بیش از 480 کشته در لبنان بر جای گذاشته که اکثرشان از نیروهای حزب الله هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل که شامگاه چهارشنبه در پایان سفر چند روزه‌اش به آمریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت:
We are committed to bringing the hostages home.
ما به بازگرداندن گروگان‌ها به وطن پایبندیم. به دفاع از مردممان پایبندیم. جنگ ما با مردم غزه نیست، جنگ ما با مردم لبنان نیست، جنگ ما با حماس و حزب الله و حامی آنها یعنی حکومت ایران است.
حزب الله and their backers, the Iranian regime.
شامگاه چهارشنبه همچنین یک پایگاه متعلق به جهاد سازندگی وابسته به حزب الله لبنان در منطقه زینبیه واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه بمباران شد. تلویزیون دولتی سوریه و دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل را عامل این حمله معرفی کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در این حمله دست کم 3 نفر کشته شدند که یکی از آنها زنی کهنسال بود. 11 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بنابراین گزارش، محل حمله حدود 700 متر با حرم زینبیه از اماکن مقدس شیعیان فاصله داشت.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید و در ادامه سران کشورهای اروپایی در بروکسل طی 2 روز با یکدیگر بر سر تعیین مقام‌های این اتحادیه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود فقط اورزولا فاندرلاین در سمت خود باقی بماند و آنتونیو کاستا و کایا کالاس جانشین شارژ میشل و جوزپ بورل شوند. بشنویم از سعید جعفری.
رهبران کشورهای اروپایی از امروز پنج شنبه 7 تیر در بروکسل گرد هم می آیند تا درباره موضوعات مختلفی از جمله توافق بر سر سمت‌های کلیدی در اتحادیه با یکدیگر بحث و گفتگو کنند. در این نشست دو روزه سران 27 کشور عضو در مورد مسیر استراتژیک اتحادیه اروپا و اداره نهادهای آن برای 5 سال آینده رایزنی خواهند کرد. بر اساس پیشنویس دستور کار استراتژیک این نشست که خبرگزاری رویترز بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، قرار است در این اجلاس در خصوص انتخاب رئیس کمیسیون اروپا که انتظار می‌رود اورسولا فاندرلاین از آلمان برای دومین بار در این سمت به پارلمان اروپا معرفی شود، گفتگوهایی صورت گیرد. این در حالی است که تاکنون چندین بار تلاش کشورهای عضو برای رسیدن به توافقی در این زمینه با شکست روبرو شده بود. مثل اینجا که شارل میشل رئیس شورای اروپا از مذاکرات مثبت اما ناکافی در این خصوص میگوید.
گفتگوهای خوبی داشتیم که در مسیر درستی پیش میره، اما امشب در این مرحله به توافقی نرسیدیم. احزاب سیاسی در اینجا نقش‌آفرینی میکنند. اونا پیشنهاداتی ارائه کردن و ما در این روزها فرصت داریم تا بیشتر کار کنیم و تصمیمی رو که باید در این خصوص بگیریم آماده کنیم.
با این حال به نظر می رسد بعد از چندین دور گفتگو و مذاکره رهبران اروپایی آنها توانستند علاوه بر فاندرلاین در خصوص سایر صندلی‌های کلیدی در اتحادیه اروپا نیز به توافق برسند. به عنوان بخشی از بسته مورد توافق سه گروه سیاسی میانه رو و طرفدار اتحادیه اروپا، قرار است آنتونیو کاستا نخست وزیر سابق پرتغال برای ریاست شورای اروپایی رهبران اتحادیه معرفی شود. به این ترتیب آقای کاستا جایگزین شارل میشل بلژیکی خواهد شد. بر مبنای این پیشنویس همچنین کایا کالاس نخست وزیر استونی به عنوان گزینه مدنظر برای جانشینی جوزپ بورل در نظر گرفته شده و احتمالاً او مسئول آینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. سیاستمداری ضد پوتین که بارها بر لزوم برخورد قاطعانه با روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرده است.
جنگ پوتین یک تهاجم نظامی وحشیانه علیه کشوری مستقل و آزاد است که چیزی جز تحقق رویای اروپایی خود نمی‌خواهد.
سه گروه راست میانه، چپ میانه و لیبرال اکثریت لازم برای تصویب این بسته در اجلاس سران را دارند، اما هنوز هم ممکن است مقاومت‌هایی وجود داشته باشد، زیرا جورجا ملونی نخست وزیر دست راستی ایتالیا و همچنین ویکتور اوربان نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان با آن مخالف هستند. به دلیل جایگاه ایتالیا و نقش این کشور در اتحادیه اروپا، سران ترجیح می‌دهند ملونی را هم در کنار خود داشته باشند، اما اطمینانی وجود ندارد که این سیاستمدار دست راستی در نهایت با این تصمیمات موافق باشد. از دیگر دستورکارهای نشست دو روزه امضای توافقنامه امنیتی با رئیس جمهور اوکراین است. سران کشورهای اروپایی همچنین از مؤسسات اتحادیه اروپا خواهند خواست تا جزئیات وام 50 میلیارد یورویی به اوکراین را بررسی کنند. وامی که قرار است از طریق سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در کشورهای مختلف اروپایی پرداخت شود.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید. اما بریم به جغرافیای دیگری، نقطه دیگری از جهان. تلاش ارتش برای کودتا در بولیوی با عقب نشینی ارتش و بازداشت فرمانده کودتاگران بدون فرجام به پایان رسیده. همزمان صدها تن از هواداران لوئیس آرسه رئیس جمهور بولیوی در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند و شعارهایی در حمایت از رئیس جمهور سر دادند. اردشیر طیبی گزارش میده.
به دنبال یورش واحدهای نظامی از ارتش بولیوی به کاخ ریاست جمهوری این کشور در روز چهارشنبه ششم تیر ماه در لاپاز، لوئیس آرسه رئیس جمهور این کشور با معرفی فرمانده جدید ارتش با این اقدام مقابله کرد. ماجرا از صبح چهارشنبه به وقت محلی آغاز شد، جایی که واحدهای از ارتش در میدان موریو در پایتخت بولیوی مستقر شدند. کاخ ریاست جمهوری، پارلمان و شمار دیگری از ساختمان‌های دولتی بولیوی در این میدان قرار دارند. در ویدیوهایی که منتشر شده، یک خودروی زرهی دیده می شود که با ضربه به در کاخ ریاست جمهوری آن را می شکند و سپس گروهی از سربازان ارتش وارد کاخ می شوند. همزمان با این تحولات، لوئیس آرسه رئیس جمهور بولیوی از محل کار خود در پیامی خطاب به مردم گفت کشور با تلاشی برای کودتا مواجه شده است. او ارتش را متهم کرد که می خواهند عمر دموکراسی در بولیوی را کوتاه کنند. لوئیس آرسه در پیام خود از مردم بولیوی خواست تا علیه کودتا و به نفع دموکراسی سازماندهی و بسیج شوند. ساعتی پس از این پیام لوئیس آرسه، نیروهای ارتش میدان موریو را ترک کردند و همزمان تصاویری منتشر شد که فرمانده ارتش ژنرال خوان خوزه زونیگا در یک پخش زنده تلویزیونی بازداشت می شود. گزارش حاکی است غروب چهارشنبه نیروهای ارتش میدان موریو را ترک کردند و نیروهای پلیس در این محل مستقر شدند. همزمان با خروج سربازان و خودروهای زرهی از اطراف کاخ ریاست جمهوری، صدها تن از هواداران لوئیس آرسه در میدان مقابل این کاخ تجمع کرده و در حالی که پرچم این کشور را در دست داشتند، شعارهایی در حمایت از رئیس جمهور سر دادند. لوئیس آرسه نیز در حالی که وزرای کابینه او را احاطه کرده بودند، در جمع انبوه هوادارانش که سرود ملی را می‌خواندند حاضر شد. او از حضور مردم بولیوی تقدیر کرد. شورش نیروهای ارتش در روز چهارشنبه به دنبال ماه‌ها تنش بر سر مشکلات اقتصادی و اعتراضات روی داد. این در حالی است که لوئیس آرسه و ایوو مورالس، متحد سابقش و رئیس جمهور چپگرای سابق، برای کنترل حزب حاکم دچار اختلاف شدند. ایوو مورالس در صدد است بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2025 شرکت کند و همین موضوع باعث اختلاف و تنش در درون حزب چپگرای حاکم شده است. بولیوی در سالهای اخیر شاهد تنش‌های سیاسی شدیدی بوده. در سال 2019 به دنبال اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بولیوی و تشدید فشارهای نیروهای مسلح این کشور علیه ایوو مورالس، او بولیوی را به مقصد مکزیک ترک کرد. ایوو مورالس از اقدام آن زمان نیروهای مسلح به عنوان کودتا یاد کرده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و ادامه خبرها. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 در آسیا روز پنجشنبه برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه یک با تیم‌های قطر، ازبکستان، امارات، قرقیزستان و کره شمالی همگروه شد. تیم‌های برتر هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی راه می‌یابند و تیم‌های سوم و چهارم در مرحله انتخابی دیگری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. جام جهانی سال 2026 به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید، نظراتتون هم با ما در میون بذارید. نظرات شما برای ما خیلی ارزشمنده. 2042725970000 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست. همچنان با ما باشید.